السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمان در بررسی مشروعیت اوراق مشارکت بود و به اینجا رسیدیم که ماهیت و حقیقت اوراق مشارکت که در زمان معاصر منتشر میشه توسط دولت ها یا شرکت ها حقیقتش چیست، تا مشروعیت داره یا نداره. یک احتمال مطرح شد که بگیم این اوراق مشارکت مثل اوراق سهام مثلا و اوراق قرضه که احتمالی قبلا مطرح شد یک اوراقی باشه که فی نفسه مالیت داره، سند و معرف یک مال دیگری نیست، فقط همین را دارنده اوراق مالک میشه و خود این ارزش مالی داره و قابل خرید و فروشه و سودی هم داره، مثل سهامی که قبلا مطرح شد که سود داره و در اینا که مال اعتباری باشد، یه مالی باشه خودشی نفسه. خب از شرم اگه اینطور باشد، خب اطلاقات اهل الله البیع اهل العقود و امثال اینها که معامله بیع صحیح هست شامل این میشه و از این جهت مشکل نخواهد داشت، چون یه مال دیگه بالاخره دیگه مال رو میشه خرید و فروش کرد. عقدش هم که عقد همون جدیدی نیست، عقد همون قدیمیه دیگه، همون بیع اصلیه. یک بیعی که در زمان نزول آیات شریفه و صدر اسلام همون بیع بود، همون بیع از منطقه اون دوست هم فرشون فرش میفروختن، الان این استقامت میفروشن، ورقه سهام میفروشن، ورقه قرضه میفروشن، ورقه شرکت میفروشن و مشارکت میفروشن. خب از اونجا مصادیق مال فرق کرده فقط، و الا عقود همون عقود است و مشکلی از اینجا ظاهرا نباشه اگر به این نه باشه. اما اگر گفتم نه، حقیقتش این نیست و این اوراق مشارکت سند هستن و معرف یک امر دیگری هستن، اون ورقه خودش چیز نیست. اونا بگیم آقا اوراق مشارکت معرف شرکت، یه روح شرکتیه، منطقه این شرکت خب چند تا احتمال داره. احتمال اول این که بگیم آقا این نحوه شرکتی که در اوراق مشارکت هست یک شرکت جدیدیه، مستحدثیه، غیر از اون شرکت فقهی که در بین قدما بوده، قدیم بوده و فقها و در روایات هم اشاره به اونها شده، احکام اون رو بیان کردن فقها و روایات، این غیر از اون باشد. همونطوری که قول دیگری در زمانهای متأخر و در زمان ما هم حادث شده، در صدر اسلام نبوده، شبیه عقد بیمه و امثال اینها، این هم یک نوع عقد جدیدیست، یک عقد شرکت جدیدیست غیر از اون شرکت عقدی قدیمی و فقهی که مطرح بوده، با همین دم دستگاهش، با همین تشکیلاتی که داره، که بگیم آقا همونطور که در اوراق مشارکت که در قانون آمده این نحوه که این قانون به دولت، این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود، سرمایه‌گذاران که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوعی دارن به اونها واگذار می شود، دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت در مدت مشارکت در سود حاصل شریکن، خرید فروش هم که اشکال نداره، یک عقد جدیدی است. خب سودش هم تضمینیه، از سرمایه هم تضمینیه، یعنی متعهد شده که در این شرکت به این نحوه که متعهد میشه که سود حاصل از اون را و همچنان اصل سرمایه را در بعد از مدت زمان محدودی مثلا یک سال دو سال اینا برگردانه. خب یه رو شرکت جدیدیه خلاصه، یه عقد جدیدی حالا اینطور در زمان ما نیاز بهش بوده به این نه مشارکت که بطرح برای تأمین نقدینگی و همچنین برای درآمدزایی برای اتقایی که پولهای هنگفتی ندارن، پولهای ریز دارن، جزئی دارن، از این راه بتونن استفاده کنن. چما که گفتم در سهام هم یه احتمال هم این چیزی بود دیگه. پس یک عقد جدیدی خوده. خب آیا با توجه به این عقد جدید و همه خصوصیاتی که داره همینطوره، فعلا در دو جهت بحث بود، یکی که آیا مختزی برای صحت این چیزی در تیز عدله وجود داره یا نه، و بعد اون آیا مانی هم در بعضی خصوصیاتش هست یا نیستش. اینا خویم هازا عقد جدید مستحدثون در زمان ما، آیا میشه توسط کرد به عدله برای صحت این؟ خب جایی این بحث داره که بگیم آقا این عقد جدیدیه، یه نوع شرکتی خودش غیر از اون شرکتی در کتاب های فقه مطرح این غیر از اونه، این جدید اون دوان نبوده استن. در جواهر اگر تو شرکت آمده، در شرایط تو شرکت آمده، یا در کتب فقهی کلن قدما تا زمان معاصر کتاب های فقهی دارن مثل تحریر وسیله و امثال اینها که اسم شرکت آمده، اون شرکت فقهی قدیمی همونی که در اول سردستان بوده و این غیر از اون هست، جدیدیه با همین خصوصیات که با اون فرق داره با اون. خب استواس بمیوم کنن یو صدل و صحت این به عدلهی بره. یکی از اون عدله عمومات و اطلاقات هست که به این نوسته داره که آیات و روایاتی که در رابطه با عقود وارد شده است و در برای تجارت وارد شده است، مثل اوفل عقود یا مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، که بگیم تجارت یه معنی عام می‌دارد، هر نوع سود به دست آوردن در راه تکسب امثال اینها را تجارت میگن. خب این یک نوع عقدیه، اونم یک نوع همچنون یک نوع تجارتی خلاصه. نه این نهادیه چه اشکال داره تمسک به مات و اطلاقات و معاملات بکنیم و بگیم این نحوه معامله و این نحوه شرکت یک نوع شرکت جدیدیست مشروع است. این یوم که انگیز تدل در و صحت این نوع به همین نحوه گفته شد، یعنی متعهد میشه طرف که شما را شریک کند در اون طرحی که داره، بیمارستان مخواد بسازه، راه مخواد بسازه، یا هر چی مخواد بسازه، مثل تره حرم محرم قوم مثلا همثال اینها، اوراق مشارکت منتشر بود که شما را شریک میکنه، متعهد است آقا، اون آقا متعهد است که شما را که شریک میکنند یه بعد یک سال پول اصل پول شما را بده و سودی هم که حاصل میشه چند درصد، حالا 10%، 20%، 25%، 30%، هر چند تعیین میکنه، اونم سودش هم پرداخت کنه و علال حساب هم ماهانه یا مثلا چند ماهی مثلا حساب هم سود بده به شما بده، سودش بده تا در آخر حساب بشه، یا اصلا همون سودش همین، همین سودش همینه، علال حساب هم نیست، همینه. بعد از این کرده تحقیق تفاصیل هم ده که سود فراوانه داره و بوجه آقا باید 18%، 20% به شما سود بدم، من سودم متعهد میشه این میشه این نه مشارکت با همه سودها. خب میگیم آقا عمومات و اطلاقات یدل این نوع عقد صحیح هست، اوفر عقود وفای و عقد واجب است، تمام عقود با مقتضای آیه شریفه صحیح هست، مشروع هست و این هم یکی عقود هست. منطقه اشکالاتی که بر این استدلال ممکن است باید دفع بشه و اگر اشکالات رو ما نتونیم دفع کنیم نمیتونیم جواب از این بدیم و استدلال بیم بخونیم. یکی از چند تا اشکال مطرح هست، حالا من عرض بکنم یکی کنون حالا که آیا قابل دفع هست یا نیستن. یکی از اشکالات اینه که آقا اوفر عقود و تجارت هم ترازم منکم و امثال اینها و همچنین احلال بیع در بحث ما بیع نیست چون دیگه طبق این بیان اینها مراد آیه و روایات تا که در این روایت هم باشد و در آیات وصل شد، مراد عقودی که شاعران ها قبول داره، شاعران ها صحیح می داند این یک اشکاله. در احلال بیعی مثلا بیعی که شارع قبول دارد، در افرو قدم عقلی که شارع قبول دارد اون ما مشروع میداند، و هر شارع نمیداند و عقلی خودش مشروع نمیداند اون راویه وفا بهش واجب است. خب یالو که قبول نداره بگه جایز است نا، مثلا شما بس شما جایز میتونه انجام بدید اون یک اشکالیه. جوابش قبلا من در بحث قبلی در اوائل بحث فقه بورس شروع کرده بودم، در اون مشروعیت همون سازمان بورس اونجا مطرح کردم، اونجا مفصلتر بحث کردیم، حالا اینجا اشاره بهش میکنیم که جوابش رو که از کرد ما این آیات و روایات ملقای به عرف است، خطاب عرف است، مخاطب این عرف هستم و عرف از این کتابات که میگن بی میگن عقد میگن چی میفرند؟ اونی که بیدی خودش رایج دارج هست، اونی که رایج و دارج هست اون را میفهمن در مقام محاوله که این خطاب اونها القا شده. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی که اونها بر اساس این آیت روایات ارتبه متفقه مفرینه هر اقودی خود دقنه عمل میکنن میگن پس شالبین قبول داره. یعنی بعد از اون که خطاب را ملقا خود دارستن و موضوع در خطابات اون اقود عرفی خودش را فهمیدن، بعد کشف کنن که پس شالب مقدر چیه؟ اینها را قبول داره. بله چون اینها را قبول داره گفته که رفاه به عبواجه بستنا. این از مقام استوال مقام ثبوت تایی داره. بله میفهمیم که چون شارع اینا را قبول داشته فرموده احول اقود و عده نمی فرمود. بله قبوله، عقلی که شارع قبول نداره نمیگه من احول اقود، منتها مقام اثبات غیر مقام ثبوته. مقام اثبات اون اقود عرفی فهمیده میشه و از فهمیدن اقود عرفی در توسط عرف می فهمیم که شارع اینها را قبول داره که فرموده است احول اقود و همچنین در تجارت تراجع همسال نام. پس نتیجه میشه که این اشکال وارد نیست، که والا اگر این اشکال وارد بود میشد چیه؟ بحث ما و امثال بحث ما میشد شبهه مصداقیه احول قد توسط میشد روش کرد. چرا ما نمیدونم آیا شارع قبول داری فرمود احول قد یا نه، اما وقتی که خواست در مقام اثبات که مقام مخاطب و محاوره است و خطاب است و محاوره است فهمیدیم که با مراد از این موضوع در اینجا در مقام اثبات اون عقود عرفیه، این شبه برطرف میشه دیگه، شبه مصداقیه نداره و نتیجهش هم همونه که بله، یعنی شعارشون رو قبول داشته و اونها واجب کرده و امثال اینها. خب این اشکال اولی که در بحث قبلی مطرح شده بود و جواب داده بود. اینا اشکال دومی که هست اینه که این عقد جدید و مستحدث آیا اصلا میشه که اونطور جواب عمومات یا اطلاقات نسبت به اموری که اون دوران اصلا نبوده؟ غیر از اون هست این اشکال دیگریه، اشکال دومی که نسبت به اموری که اون دوران اصلا نبوده این شاملون ها نمیشه. چرا؟ چون بنای شارع مقدس برای نبوده که اون اموری که به نظر عرف هستن در نظر عرف اون زمان ها در اون زمان موضوعاتی بوده که تو ذهنشان نمی آمده، چیزهایی که تو ذهن اونها نمی آمده، یا اگر بیان میکردن ایش عجیب غریب بود، متوجه نمیشن چی میگین. اصلا شارع مقدس بیا بگی آقا مثلا فرض کن اگر مثلا فرض کنید اون زمان به مردم بگه آقا چیزه مثلا فرض کنید اورانیوم قرین شده مثلا آیا مثلا شرعن جاید قرین سازی اورانیوم یا نه؟ خب مردم نمی فهمیدن امور هستی رو نمی فهمیدن چیه سن. آیا وظیفه شارع بر بیان احکام موضوعاتی از امور قریبه و عجیب و غریب بود که اون زمان اصلا متوجه نمی شدن مردم اگر بیان هم میشد، یا اگر هم بیان متوجهش میکردن مردم خیلی عجیب قلب بود برشان، وظیفه شاد باشه برای یاد این چیزا بوده مگه هستم کسی که مثلا تتبع کنه روایات را میفهمم که وظیفه اشاره بر بیان و بنا اشاره بر بیان این احکام نبوده است. خب این شبهه که در اینجا میشه کرد، بنابراین وقتی وظیفهش نبود ما دیگه تمسک نمیتونیم به اطلاقات و عمومات رو باید بکنیم. آقا اون شعار مقدس آماده این امور را با اطلاقات و عمومات و خودش این عقود را آماده عقود جره را تشریح کرده و تصریح کرده. نه این یه شبهه. دو تا جواب میشه از این شبهه مطرح کرد. یکی این که دین اسلام دین همیشگیه، احکام را هم همه موضوعات هم فرض اینه که رفتر دو فرض دارن، همه موضوعات هم فرض اینه که شعار مقدس احکامش رو بیان کرده، برای همه موضوعات احکام داره. خب با این حال پس چطور شما میتونید اینجا بنای شعار بر بیان احکام بر اون عرف اون زمان قریب بوده یا مصور نبوده بیان نکرده، بر وظیفش بر بیان نبوده، این با اونا نمیسازه. یعنی با اون مبانی که مبنایی که دین اسلام دین خالد است برای همیشه و از اون برم خود مبنا برای که کلش این هر چیزی که مردم احتیاج دارن حکمش بیان شده است، اینا حکمش بیان شده است و بیان در حکم دارن، نه اینکه وظیفه عملیش بیان شده، نه که مثلا میبا برای اجاره کنم استاب جارم، نه شعار وزیفه برای هم برای هر کدام شده حکم جل کرده است. و وقتی دین خالده و هر کدام حکم داره حکم را جعل کرده شاره و بیانم پس برمش وظیفهش بیان بوده، یعنی بناش بر بیان بوده و صرف جعل حکم بود رو بیان که چه معنی داره؟ شعار مقدس فرق میکنه با یه حکومتی که برای یه در زمان خودش میخواد احکام را جعل کنه و قوانین جعل کنه. این در واقع این یه دینی و شریعتی برای همیشگی و برای همیشگی آمده رسول خداوند تعالی توسط قرآن و غیر قرآن احکامی که به پیغمبرش نازل کرده همه رو بیان کرده، پس همه احکام بیان شده است، نه اینکه آمده نازل شده و در یه جای گذاشته شده که برای مردم گفته نشده است. نه یعنی هزاران سال مردم هیچ همینطور باشن و اون احکامش بیان نشده و وظیفه‌ش فقط احکام ظاهریه و براعت و استصحاب افسانه باشه، نه. خب این خیلی بعیده. این اولا. و ثانیا خب ممکن کسی بگه آقا شعار مقدس اون اموری که فی نفسه تک و تنها، ببین ممکن تو کسی بگه به خصوص بگه آقا مثلا اورالی قلی شده حکم شنه یا برق حکم بشنه و امثال اینها، ممکنه تنهایی اینها رو وظیفه‌اش نبوده بیان کند، مبناش بر بیان بناش بر بیان این امور نبوده به خصوص، اما آیا بناش بر بیان موضوعاتی که در آینده محقق میشن آیا با اطلاقات هم بناش بر بیان اونها نبوده که عجیب غریب نشه برای اهل عرف زمان؟ بله اگر بگیم فلان شی، خب بگیم مثلا چی میگه آقا فلان شی چی دیگه ما چی میفهمیم، اما اگر طوری به دفعه اطلاع بیان کنه که این اطلاع یا عموم بخشی از مصادیقش در زمان بوده بخشش هم نبوده قولا نفهمن، بعدا وجود میاد دیگه و بعدا میفهمن دیگه، این که نتر میگیم بناش بر بیان این چی بر بیان این امورم نبود به این نفهم نبوده که و در اینجا بگیم آقا با عمومات و اطلاقات خداوند فرموده و فرعقود دیگه و عرقودی که اون زمان اونا بلد بودن خب عمل بهش کردن و عقودی که الان حادث میشه خب مساوی و موضوع جدید هستن دیگه در عقود چه اشکال داره؟ به این نحوه کردن مشکل چیه؟ از اینجا مشکل نداره. این اشکالی که اشکال اول. اشکال دومی که آقا ما نمیگیم بنابرای بناش بر بیان نبوده، از این جهت وارد میشه میگیم آقا شما باید تمسک به اطلاقات بکنید دیگه، حالا اطلاقات یا در لفظ مطلقه یا
عموماتی است که اون عمومات متوقف بر اجرای مقدمات حکمت هست با مبنای اتحاد محققین. یعنی حتی عمومات هم نیاز به اطلاع در متعلق در اون عدالت عمومی که وارد شده است در مدخل عموم هم نیاز ما چی داریم؟ بله اشکال سوم بله بله اشکال سوم درست حق با شماست. اشکال سوم اشکال دوم بسته شد بنای بر بنای اشاره بر بیان نبوده اشکال سوم میشه درسته که آقای چه لفظ مطلق باشه چه عموم باشه نیاز به اجرای مقدمات حکمت داره و مقدمات حکمت هم به کجا جاری میشه؟ اطلاع‌گیری در صورتی است که امکان تقیید باشد. یعنی اگر شعار مقدس عمومی که می‌فرماید و یا اینکه اطلاعی که می‌فرماید و لفظ مطلق می‌فرماید اگر حسی را قبول نداره خب قید می‌زنه. خب اگر قید نداره بگه مطلق بوده شمول داشته. اگر در جایی تقیید اون عموم مطلق ممکن نبوده یا تخصیص اون مطلق، حالا اگر حتی بگیم مثلا نیاز اطلاق هم نداره نیاز ما عموم اما تخصیص باید بزن دیگه، در جایی که تخصیص این عام یا تقیید مطلق ممکن نبوده. چرا ممکن نبوده؟ چون به خاطر اینکه مخاطبین اون زمان اصلا تصور نمی کردن متوجه نمی شدن چی میخواد بگه شعاره. اگر تغییر داد آقا فلانشه ای در آینده خواهد آمد بودن چی میگه؟ یه اموری که تو ذهن اونها نمی آمده اینا رو خواهد قید بزنه یا تخصیص بزنه اونها متوجه نمی شدن. خب و چجوری بگه شعاره اونها؟ چجوری حالشن کنه؟ وقتی تغییر معقول نبوده تخصیص معقول نبوده پس اطلاق عموم هم معقول نیست منعقد نمیشه. وقتی نه عموم نسبت به این موضوعات جلسه منعقد میشه و نه چی اطلاق منعقد میشه. این هم یک اشکالیه. ولی در مثلا فرض میگه آقا اگر میگه آقا همه عقود صحیح هست الا عقد مثلا فرسون مثلا حالا به همیشه بحث شرکت ما در دوران شرکت نبوده که اونتا متوجه نمیشه اصلا و امثال اینا. پس اطلاق هم منعقد نمیشه عموم هم منعقد نمیشه. این هم اشکال سوم. مطلق جواب شدم بازم میشه تو جواب داد که قابل جواب هست اونه که دو جور است. بعضی وقتا واقعا بعضی وقتا طوری که برای افراد عادی هم متکلمین عالی هم که فقیه باشن عالم باشن بیان این تغییرات در اون زمان به نفع مردم بفهمن ممکن نیست که متوجه لابو کنم بیان رو بیرونه متوجه بشن. یه مطمئن نه میشه رو یه طوری بیان که جلابو کنم متوجه بشن حالشن کرد واقعی مقصود من شرکت جلاب آینه نمید اینه خب اونی که میفتن آینه رو متوجه بشن دیه. اگر مثل دوم باشه که خودش مشکل نداره درسته اونا ندارن الان این عقد را این شرکت را، ولی به یک نحوی به بیانی که الان رایجه در زمان ما در اون زمان هم خب شعار مقدس بیتاره برایشون بیان کنه دیگه. بفرماید که آن شرکتی میاد در آینده امارت بفرماید شرکتی در آینده خب وجود خواهد نمید این نحو است و این صحیح نیست مثلا و چون نفرموده بس برمشه که مطلق است این هم صحیح است. این اولا و ثانیا بر فرض نمستم بگیم نه این عرف متوجه نمیشد عرف خود ما متوجه داشه یعنی افراد عادی نتوانم این کلمات را این قیود را بیان کنم ولی شعار مقدسی بلده طوری بیان کنه شعار قدرت داره طوری بیان میکن که اونها متوجه بشن یا اونها متوجه نشن مهم نیست طوری بیان میکن که این میمد در آینده ها که به وجود بیامد به فخش بشم هم دو اینی من گفتم شما متوجه نمیشه ولی در آینده خواهد آمد این اطلاقا شامل نمیشه. او فلوقود این لایل را الا اینه که شما الان متوجه نیست لبز آینده خواهد آمد. چش یاد داره متوجه نشن؟ مگر در قرآن ما آیاتی نداریم که در سر دستان متوجه نمیشدن؟ خب اول و آخر واقعا متوجه در سر دستان مردم متوجه میشدن. این چی میخواد آیا بگه؟ خب اول و آخر و ظاهر و باطن، یعنی چی؟ یعنی مردم بر مسلمان ها سر دستان میفهمیدن، یعنی فلاسفه و عرفا بودن. خب نتیجه میشه که بالاخره این اشکال هم وارد، اشکال سوم هم وارد نیست. پس میشه به دو بیان نا اشکال سوم رو جواب داد. اشکال چهارمی که مطرح هست اون که آقا عمومات و اطلاقات منصرف هست به افراد شایع، منصرف هستن به افراد شایع و در زمان صدر اسلام این چنین میشه چی؟ عقود شایع بوده، تجارت شایع رایج بوده. شرکتی که ما حل بحث ما هست نه تنها در اونجا شایع نبوده که بگیم مثلا جز نادر بوده، اصلا نادر هم نبوده، اصلا وجود نداشت اصلا. یعنی بعد این امور مستحدثه، این عقود مستحدثه به عنوان افراد نادر اون زمان هم نمیشن، اصلا موجود نبودن. اگر هم بودن نادر بوده، نادر که شد اون چیه؟ افراد شایع، مستحدث به افراد شایع از عمومات اطلاقات. پس شامل عقود مستحدثه که ولو به ندرت اون زمان نبوده اصلا شامل نمیشه. این هم اشکالی که چهارمی که مطرح هستن برای کسی که تمسوی و اطلاعات اومد دوچار مشکل میشه. جواب این اشکال هم به این نحوه که آقا این سراب برخواه شایی یعنی چستن، یعنی یه جنسی مثلا یه موضوعی اگر افراد یه فرد شده افراد موضوع جاش شد تا لفظ میگن منصرف به اون میشه. این وجه این در اصول مطرح شده که وجه این سراب غلطه. غلبه وجودی خارجی، شیوع مطلبی در خارج و ندرت فرد مستاق دیگر این دلیل بر انصراف نمیشه، وجه انصراف نمیشه تا بگیم ظهور جمله و مطلب از بین میره و منصرف به اون میشه. چرا؟ چون انصراف مربوط به انس ذهنی هست، انس ذهنی در استعمال است، یعنی درس در اون معنا زیاد استعمال بشه، نه اینکه وجود خارج بیشتر باشه. نه آیا احبر عقود و امثال اینها در اون عقود استعمال شده، استعمال شایع شده، استعمال شایع بوده یا نه افراد اون شایع بوده ولی عقود در معنی خودش استعمال شده، عقد در عبن عقد، نه در عقدهای خارج اون زمان. وقتی که شیوع استعمال به تعبیر دیگر کثرت استعمال در اون محسه ها نبود، بعد وقتا بله شیوع و کثرت استعمال در حسه هست، مثل آقا چیه؟ مثل بگیم آقا سبزی بخر، خب سبزی خب استعمال شده در چی؟ در سبزی خوردن کثرت استعمال داره. اما اینجا که اینطور نیستیم، آقا عقود استعمال شده در وستان فرسون در بی در شرکت فکری اون زمان مثلا و امثال اینها، نه عقود در معنای خود استعمال شده ولی مصادیق شایع شده است در اون زمان و این وجه انصراف نمیتونه باشه. به خصوص وجه انصراف نمیتونه باشه در کلمات شارع مقدس که در صدد بیان احکام شریعت شد برای همه زمان ها. کسی توجه به نکته داشته باشد که وقتی قرآن داره احکام بیان میکنه اختصاصی به زمان خود اونها نداره، برای همه این زمان هاست قرآن این احکام و همچنین روایاتی که از پیامبر و علیه السلام صادر شده، اگر به این نکته توجه کنه این غلبه و شیوع اصلا دیگه مثلا مانع بر اطلاقات اومد باشه و جلوه اطلاق بگیره و و انصراف درست کنه. اینم اشکال چهارم و جوابش. اشکال پنجم، این کلا آخر اشکال فیلم برای این بحث اطلاقا بگیره و سیس سغرویت که میبینن اینجا اطلاق منعقد نمیشه، چون همه اینا برای این بود که اطلاق منعقد نمیشه دیگه، یعنی جوابهای تاله داده شد اطلاق منعقد نمیشد و عموم منعقد نمیشد. اشکال پنجم اینه که آقا عمومات و اطلاقات اگر قدر متیقن داشته باشه، قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق حتی از انعقادش عموم هم میشه. قدر متیقن ها، نه قدر به وجودی، قدر به وجود نمیم، قدر متیقنش. در اینجا میگم آقا قدر متیقن از عقود خب بیع است، شرکت فقهی اون بود اون هاست و امثال ما مسلمان این عقود اگر شامل بشه همه را اونها مسلم شامل بشه، اونها مسلم محصول بوده دیگه، قدر متیقن هم بوده دیگه. بنابراین وقتی قدر متیقن داره دیگه تمسک به عموم اطلاقات، چه اطلاقات رفتی باشه اطلاق مقابل باشه دیگه تمسک بهش کردن ها. این هم یک اشکال دیگری. جوابش این که ببینید ما قدر متیقن دو جور داریم، ما یه قدر متیقن در مقام خارج داریم، ما یه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. قدر متیقن مقام تخاطب خب محل کلام است در بین اصولیین که آیا مانع از تمسک به اطلاق میشه یا مانع نمیشه. محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه قائله که خب قدر متیقن در مقام تخاطب مانع میشه از تمسک به اطلاق، نمیشه تمسک به اطلاق کرد و گفت که در اینجا اون موضوع مطلق است و احکام حکم همه حساس 60 امثال ما. اما در قدر متیقن و اطمینان به تنیا قبول ندارم، میگن نه مانع، اونم مانع نمیشه. اما قدر متیقن در مقام تخاطب در خارج، در خارج قدر متیقن این است، این به هیچ وجه مانع تمسک به اطلاق نیست و چی ندارستم. حالا قدر متیقن بود در خارج دوری هست، این در اصول مطرح دیگه. بنابراین قدر متیقن در مقام خارج این که همه اصولی قبول دارن، تقضیه حالا همه اصولی که اونا که معروفن دیگه، که مانع از انعقاد اطلاق نمیشه و از شمول عموم نمیشه، ولی قدر متیقن در مقام تخاطب محل کلام هست، اختلافیه. اگر در بحث ما تمسک به اطلاقی در آیه بود یا عمومی بود که قدر متقن هم مقام تخاطب داشت، خب میگوزم به لحظه در محقق قبول دارن را. مثلا فرس مرمان مثال ها در بحث ما در تیره دارین آیه شریفه اهل در دالبه مثلا میگوزم قدر متقن هم مقام تخاطب داره. چرا؟ چون اونا چون خواستی که قرآن می فرماید که این جواب اهل دلال بی در مقام حرف اونها هست. اونا گفتن که اینما قالو چی؟ اینما این بی ما قال اینما بی مثل ربا، گفتن بی و ربا مثل هم هست. اون بی که اونا گفتن مثل ربا هست، ربا مثل بی هست، اون بی که همون راجع شایه و جرده بر خوشم بود دیگه. قدر متیقن در مقام گفتگوی کنم گفتن آقا بی و ربا مثل هم هست، همون بی های راجع شایه خودشان بوده. خدا ما فهمید نخیر احضر الله رو به حضر بر ربا. خب ممکنه تو بگه اون جمله اونها که این جمله در جواب اونهاست در مقام گفتگو مانع میشه از انعقاد اطلاق احضر الله رو به که هر به شعور میشه. خب اون ممکنه این حالا جای راجع دست داره، اما در آیاتی که در مقام استدلال به بشروط شرکت هست دیگه این حرفا نیست، اونجا دیگه گفتگوها نیستیه. این که اوهول اوه که در مقام تخاطب نبوده که، یعنی اونا چیزی بگن خدا جواب بده که، بله در آیه اهل درابه اینطوری هست. پس قدر متیقن در مقام تخاطب در عمومات و اطلاقاتی ما میخوام بهش توسط کنیم وجود نداره، مثل یا اوهول اوه در آیه شریفه، یا مثل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت هم تراز من کن اینا قدر و تقن و خاطب نداره. بنابراین از این جهت مال اعتراض اعتبار نیست. قدر و تقن خارجی هم که مسلما قدر و مال از اقرار نمیشه، تماس بزار نمیشه. پس این وجه اشکال پنجم هم که بگیم در اینجا وجود قدر و تقن مانع از انعقاد اطلاق یا مانع از تماس اطلاق بشه، نه وجهی نداره، به خصوص در آیاتی که مربوط بحث ماست. بله در ممکن اهل الله رو یه جای حرف داره که آیا اون قالو انما البيع بسر لبا آیا اوبیتر ما نمیشه توسط اطلاع یا نه، اون بعد اون مربوط اون آیه میشه نه بر بحث ما. گرچه اونجا هم اتفاق محققین فرمودن که نه اونجا ما نمیشه چون قلب متقام مقات خاتم نمیتونه جلو اطلاق بگیره. اینم اشکال پنجم به عنوان چی؟ به عنوان برای آیه آیه استدلال الله شرف به عنوان این که اصلا اطلاق منعقد نمیشه. اما دیگر چه اون اشکال پنجم به یه وجهی شاید به دو جور بزرگ بیان میشه، یا بگیم یا مانع از انعقاد اطلاق میشه، یا بگیم نه اطلاق هم داشته باشه حجت نیست که بحث بعدیه. یعنی قلب تقامات خاطب رو دو تا احتمال داره، یکی اینکه بگیم ماند انعقاد اطلاق هست و تخاطب شد تو روزا نه خارجش، یعنی اونی که مانه میشه آیا ماند انعقاد اطلاق در لطفه شرط قبلی میشه، یعنی زور اطلاقی منعقد نمیشه استن، یا نه زور اطلاقی منعقد میشه ولی این زور اطلاقی حجت نیست که از کلمات واقع خراسانی شاید دومه در بیاد، بعید نیست که این اطلاق حجت نیست چون نقداره پیش نمیاد. اگر مراد جدی اطلاق مطلق نباشد نقداره پیش نمیاد، یعنی ظهور اطلاقی دارد ولی حجیت نداره تماسی دوشش کرد. اگر این باشه بر برگشتی به اون اشکال کبروی میشه وقتی این پنج تا اشکال حالا اسمش بذارم سهروی. یک اشکال کبروی هم هست که آقا قبول، آقا همه این حرفای شما قبول کردیم، همه جوابها رو قبول کردیم، ما اوه بالعقود مطلق است، عموم است، عموم داره و اطلاق هم داره، اون متعلق شنا مدخول شنا عقد و هر عقدی باید باشه مطلق است. آیه شریفه تجارت انتراد اون هم مطلق است، همه جانه شامل میشه، از جانه شرکت رو شامل میشه، همه رو شامل میشه. یعنی الان بگیم همه شرکت رو از جمله چی؟ شرکت رو مستحضر شامل میشه اطلاق. یعنی ظهور اطلاقی درست میشه. اما بحث اینجاستیه این ظهور اطلاقی درست شد، این ظهور اطلاقی در اون زمان که نبوده که، ظهور اطلاقی برای مخاطب این اون زمان که وجود نداشته که، برای ما وجود داره. اونا که اصلا تو ذهنشن متصور نبوده چیزی چیزایی، اونا که ظهور نمیفهمیدن که، این ظهور فعلیت داشت برای اونا، فعلیت برای اونا نداشته نا. خب حالا وقتی که این چنین ظهوری در اون زمان برای اونها منعقد نشده تا باش عمل کنن به این ظهورات، بالفعل نشده، بالفعل ظهور پیدا نکرد برای اونها چون تو ذهنشان نمی آمد این حس هستن تا باش اطلاقی رو کنن و بگن ظهور دارم داره. بر ما که در اصل متأخر هستیم از زمان شریعت از صدور نزول قرآن و رسالت، بر ما الان ظهور پیدا کرده. بله ما الان ظهور این رو ظاهر می‌دونیم، در مطلق است همه این شرکت همه این عقود شامل میشه، همه این شرکت ها شامل میشه و الان اوغلا از این آیه استدلال میکنن چی؟ عموم را، اطلاق را و ظهور درست میکنن، ظهور عمومی و ظهور اطلاقی. و بس اینجا چه آیا این چنین ظهوری که در مرعا و منظر شعار مقدس نبوده تا ببین مشاعر مقدس از عمل به این ظهورات این چنینی رد میکنه رد نمیکنه، از عمل به ظهورات این چنینی که در رابطه موضوعاتی بعدا وجود خواهد آمد اون زمان نبوده. اگر برای در مرعا و منظر امام اسلام بوده و ظهور را فهمیدن و بهش عمل کردن خب بگیم آقا ظهور حجته، اما وقتی که این چنین ظهوری در اون زمان نبوده و در مرعا و منظرش شعار مقدس اوغلا به این چنین ظهورات رو دون عمل نکردن چون نموده براشان و الان هست، الان هم کسی عمل میکنه در برامنزل شعاره نیست، خب وقتی تو باشه چطور با میتونیم آقا این ظهور اطلاعی حجت است و تمسک به ظهور اطلاعی میکنه؟ تمسک به این شروع ظهور اطلاعی اول کلام است، مشکل است. نه این اشکال کولوی است. اصلا حجیت ظهوراتی که برای از بنای متأخر حادث میشه در اون زمان ممکن ریشهش در اون زمان بوده اصل ظهور اطلاقی، یعنی ظهور اطلاقی نسبت به حساس اون زمان بوده، اما ظهور اطلاقی نسبت به حساس بعدی آیا در کنار زمان نبوده؟ در حجت از حجت نیست، یه جای شبهه داره، جای تأمل داره. این و این که کسی یاد بده وقت اصلا تفسیر به ظهور ظهور معنی نداره که وقتی شعار مقدس این آیه را اطلاقش را یا اون آیه را عمومش را ظهور عمومش را وقتی که اون فقه ها اغلای اون زمان عرف اون زمان گفته که این عموم داره هر عقدی را، عقد هایی که خود زیر زمان بلد بودن دیگه، یعنی گفتن که بسید این دیگه قید نداره، جوابش نه که قید نداره، تخصیص نداره این. پس چیه؟ پس این خودی که کل افراد عقل مراده است در عموم، در اونجا که اصلا باشه اون طبیعت مراده است، تمام موضوع است. اگه این اونا فهمیدن و شارم این رد نکرد و حالا وقتی بنابراین اصل ظهور که فهم نکرده که اونها، ما هم همون ظهور میگیم آقا در اینجا موضوع تمام موضوع طبیعت عقل است، تمام موضوع کل عقل است، منتها اونها یه موضوعات مستحدثی برای ما پیدا شده در اون زمان نبوده، پس ظهور اول نشده، ظهور به هم نخورده. شما نگید دو تا ظهور هست، ظهور اولیه برای اونها حجت بوده، این ظهور دومی که برای ما هست در برای منظر شاهد هم حجت نیست. یک ظهور واحدی بوده، اون ظهور واحدی که آقا تمام موضوع طبیعت و عقد هست، طبیعت تجاره هست، تمام موضوع کل افراد عقد هست در عموم و هیچ فرقی نکرده. این ظهور فرقی نکرده، یعنی الان این ظهور برای زراره و امثال زراره همون ظهوره، برای ما هم همون ظهور است، منتها زراره و امثال زراره از این ظهور پی نمی بردن به شرکت امروزی ما غور مشارکت، چرا؟ چون نتا اونجا وجود نداشته این هسته و این مساق، ولی الان وجود داره. وقتی الان بنابراین تطبیق اون کل افراد، ببینید تطبیق کل افراد یا تطبیق تمام موضوع بودن طبیعت بر فرد، این غیر از اون چه میگیم که اونجا اون زمان ظهور نداشت حالا ظهور داره، نه، ظهور در اون زمان با ظهور در زمان علش طبیعت واحده است، اون کل افراد عقد یا طبیعت عقد تمام. بنابراین از این جهت هم اشکال وارد نیست، نتیجه میشه که تمسک به اطلاقات و عمومات برای تصحیح اوراق مشارکت به عنوان یک عقد مستحدث جدید که قبول کنم آقا یک عقد مستحدثیه، عقد جدیدیه، در اون زمان نبوده، برای خودش مستقلن غیر از شرکت فقیه بود خودش یک عقد مستقلیه، تمسک به عمومات افول عقود و آیه تجارت، بنابرای تجارت معناش عام باشه، شامل این چنین عقدهایی هم بشه که یعنی هرچی قابل اکتساب باشه، نه خب بلا اشکال است و ظاهرا مشکل از جهت وجود نداره، پس نه اشکال صغروی مطرح است اینجا و نه اشکال کوروی. این دلیل اول مان اطلاقات و عمومات معاملات. دلیل دوم، دلیل دومی که جای بحث است اینه که بگیم در اینجا تمسک کنیم به قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، که هر کسی مختار است، اجازه آزاد نسبت اموالش هر کاری بکنه، دست نبا ما شاه مسلط هستیه، که تمسک فقها که بعضی فقها تمسک کردن به این قاعده برای تصحیح بعضی عقود در مکاسبیه مثل معاتات هم سالنا بگه ما یکی از عقود همین شرکت های خاص امروزیه به نام اوراق مشارکت منتشر میشه، الناس مسلطون علی اموالهم. خب این بحث مفصل قبلا کردیم، این سندن و دلالتن این قاعده ناتمام است مگر تمسک رو به روایات یسنا و به حمایاشا، که اونم محل اساسی دلالت شوهر داشت. این دیگه ما دو مرتبه بارش نمیشه، چون مفصل قبلا بحث کردیم که به قاعده سلطنت تمسک کرد برای تصحیح عقود امثال اینها. بله مسلط هست، یعنی در حیطه شر مسلط هست، بیش از اون نمیشه از اون آیه از اون قاعده استفاده کرد. اینها دلیل سوم سیره و قداس، اصلا کار با آیات و آیات و عمومات اطلاقا نداریم. سیره و قداس هست برای اینکه آقا این چنین مشارکتی الان انجام میشه، یک عقد جدیدی است قام به سیره و قداس برای و قداس و سیره و قداس حجت دیگه. سیره و قداس کاشف از چیه؟ حکم شرعیه، پس شرع هم صحیح است. هر کجا سیره قائم شد در فعلی و عملی برای عقدی فلان عمل رو انجام میدن شو میفهم شرع رو جایز میدونه، فلان عقد رو صحیح میدونه میفهم شرع رو صحیح میدونه. اینجا هم اغلای عالم الان در کل دنیا دیگه اوراق مشارکت منتشر میشه به عنوان یک شرکت مستجده مستحدثه ای به عنوان عقد جدید. سیره قائم است، کاشف از قول من حکم شرعی میشه دیگه و شرع هم صحیح است. خب این اشکالش اینه، فقط تنها اشکال که دیده این سیره مستحدثه است. مبنای فقها ها و اصولی که میگن که سیره وقتی کاشف از قول معصوم از حکم شرعی است که در مرعا و منظر شارع باشد، یعنی معاصر باشه سیره با چی؟ با معصوم علیه السلام. اون زمان هست که سکوت شارع یا ادله نکبت علیه السلام این جدول برای اینکه چیه؟ این سیره مورد امضا است. وقتی مورد امضا شد یعنی حکمش همون حکم شرعیه. بر مبنای اینکه برای امضا برای عدم الرد معاصرت لازم است، برای آمنظر بودن منظر بودن لازم است، این سیره حجیت میفته و نمیتونه کاشف از حکم شرعی باشه. اما بر مبنای کسانی که میگن نه سیره مستحدثه هم به هر دلیل حجت است، کما اینکه عده‌ای از محققین ما قائلن که سیره های مستحدثه هم حجت است، یا بر مبنای کسانی در امور معاملات و عقود امثال اینها در معاش مردم شارع معتدل کاری نداره، واگذار کردن سیره اوغلا به خود اوغلا الا اونجایی که خط قرمز داشته باشه. برای مبنا چی میشه؟ این سیره حجت میشه، وقتی حجت شد پس یا شرعا مشروع است به خاطر اینکه معاصرت لازم نیست، یا شرعا هم حکم نداشته باشه صحیح هستین و یه تکت برای آثار شرعیه. این هم دو تا احتمال در تصحیحش، یک احتمال که در مرعا منظر بودن لازم نیست مستحدث هم مورد امضا است، احتمال نه اصلا سیره ها رو نیاز به امضا ندارستن، سیره های غلایی در معاملت همزار اینا این واگذار شده بون خود مردم. این هم یه مبناییه که البته جای تعمل داره که با دقت بیشتر بشه. حالا تمام کلام در توسط به اطلاقات و عمومات برای و ادله مشروعیت این اوراق مشارکت به عنوان یک عقد جدید مستحدث با همه شمولشی داره و همه توابعی داره که عرض کردم که سودش تضمینیه، اصل بازدهیش سرمایه تضمینیه و حق داخل بستن فرسون اون آقای پول میده یه کار نداره به کار انجام بشه، انجام نمیشه کار بلنه حرفا نداره، همه مسئولیت ها به عهده اون بانی و منتشر کننده همسال این هاست. خوبی واقعا این یک عقد مستحدث جدیدیه و اقلال را تشریح کردم و تأسیس کردم و ادله تشریحش هم کنار که عرض کردم. اما آیا موانع برای شخصیانه؟ انشاءالله در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.